بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این مسئله است که اگر دو دلیل از نظر دلالت بینشون تنافی باشه و هیچ کدام ترجیحی و مزیتی و دیگری نداره و جمع بین الدلیلین به این است که یکی از دلیلها یکی غیر معین را تأویل ببریم، عرض کردیم مرحوم سید یزدی در حاشیه رسائل 6 قول نقل میکنه که 3 قولش رو در بحث دیروز عرض کردیم، حالا بقیه اقوال رو هم بیان کنیم تا ببینیم نتیجه چه میشه. بعد از کلام مرحوم سیدم اشاره به فرمایش مرحوم آخون باید داشته باشیم و دیگه کم کم این قاعده جمع رو تمام کنیم انشاءالله، جمع بشه انشاءالله. عرض میکنم که قول چهارمی که سید بیان میکنه باز یک تفسیر در مسئله است. سید میفرماید ماقیل من التفصیل بین ما اذا کان المعنى التعویلی فی احدهما متحدا و فی الاخره متعددا و بین ما کان المعنى التعویلی متحدا فیهما او متعددا فیهما. این قول میگوید که اگر اون معنای تأویلی در یکی از دو دلیلین واحد در دیگری متعدد، یعنی یک راه بخوایم بریم، یعنی در یک مورد به حسب موارده، این تفصیل به حسب موارده، اون مواردی که تأویل مستلزم این است که یک روایت رو یک تأویل برش ببریم، روایت دوم رو دو تا تأویل، اینجا مسئله طرح مطرحه، یعنی اونی که نیاز به تعدد تأویل داره کنار میگذاریم، اونی که نیاز به وحدت تأویل داره عکس میکنیم. اما اگر جمع بین الخبرین طوریست که تأویل در هر دو یا واحد است یا متعدد، فرقی از این جهت نداره، اگر بخواییم تأویل ببریم باید یک معنای مجازی در این خبر یه معنای مجازی هم در اون خبر، یا دو تا معنای مجازی در این خبر دو تا معنای مجازی در اون خبر، اینجا که دیگه از جهت وحدت و تعدد فرقی بینشون نیست یجمع بینهما. پس ببینید اونجایی که تأویل کمتر لازم داره، یعنی یک خبر یک تأویل، خبر دیگر دو تأویل، اینی که بیشتر لازم داره طرحش بکنیم بذاریم کنار. عرض می شود که شبیه اون چیزی که حالا گاهی اوقات خوندید که آقا مثلا دو تا معنای مجازیه، یکی اقرب المجازات دیگری ابعد المجازات، حالا شبیه او عرض میکنم این مسئله وحدت و تعدد رو قائل مطرح میکنه، اگر یک خبر دو تا تأویل میخواد یک خبر یه تأویل، اونی که تأویل بیشتر لازم داره طرح کنیم، اما اگر از حیث تأویل وحدتن و تعددن مشترکن، یعنی یا هر دو یک تأویل میخواد یا هر دو دو تا تأویل میخواد، اینجا باید جمع بشه. دلیلش چیه؟ میگه از بهی تحصل لنا فائده، اگر ما آمدیم در اونجایی که عرض می شود که بله عبارت رو باز بخونیم، ما قیل من التفصیل بین ما اذا کان المعنى التعویلی فی عهده ما متعدن و فی الاخره متعددا و بین ما کان المعنى التعویلی متعدن فی ما او متعددن فی ما فیجمع فی الاول. حالا عکس اونی که ما عرض کردیم، حالا به حسب ظاهر همونی بود که ما گفتیم، اما الان دقت کردم میگه یجمع فی الاول، یعنی اونجایی که یکی نیاز به یک تعویل داره دیگری نیاز به دو تا تعویل داره، یجمع اونجایی که هر دو تعویلشون واحده یا هر دو متعدد یکیشو طرح بکنیم، در حالی که اعتبار عکس این رو میگه. حالا شاید مرحوم سید اینجا یک سهو قلمی شده باشه از سید، برای اینکه اعتبار عکس این رو میگه، اعتبار میگه که خب اونجایی که یه تعویل میخواد اونی که دو تا تعویل لازم داره بذار کنار، اونجایی که هر دو در تعویل وحدتن و تعددن مشترکه یجمع. اما سید عکس این رو بیان کرده، بعد خود سیدم میگه این یه استحسان ضعیفی است که لا اعتباره به، اما من به نظرم میرسه این یجمع و فی الاول این عرض میشود که سهو قلمی از سید باشه. چرا اونم استحسانه، اونم استحسان محضه، یعنی ما بیایم بگیم آقا این خبر نیاز به یه تعویل داره، اون نیاز به دو تا تعویل، اینجا پس یکیشو طرح بکنیم، میگیم خب تعویل تعویله دیگه، حالا اگر نیاز به تعویل داشت چرا یکی رو ترک کنیم دیگری رو عرض بکنیم، اگه ما برای دیگری قرینم داشته باشیم ولو نیاز به دو تا تعویل داشته باشیم. ولی عمده این است که اینو باز حالا پیدا کنید قائلش رو، به نظر من یک سهو قلمی از مرحوم سید شده باشه. نه مزیت نداره، اما تعویل رو میخواییم ببریم، تعویل که میخواییم ببریم، نه مزیت داره، خود دلالت ظاهریش مزیت داره با قطع نظر از تعویل، اما برای تعویل گاهی اوقات هر دو، حالا هر دو این نیاز به یه تعویل داره، دو تا تعویل گاهی اوقات مشترک در تعویله. علایق قول مهمی هم نیست، یعنی در جاهای دیگه هم که اقوال رو ذکر میکنن این قول رو اصلا اشارم نمی کنن. اما اون چه که مهمه قول پنجم در مسئله است که سید می فرماد و هو الحق قول حقیق بالقبول، و اون این است که بین این فرض که یکی لا معین نیاز به تعویل داره و بین فرض اول که هر دو نیاز به تعویل داره فرقی وجود نداره، بین این قسم و اون قسم اول فرقی نیست. اگر در قسم اول گفتیم قاعده جمع جریان داره، اینجا باید بگیم جریان داره. اگر در قسم اول گفتیم قاعده جمع جریان نداره، اینجا جریان نداره. و این حرف واقعا حرف محکمیه، اگر خود شما هم دقت فرموده باشید این حرف حرف محکمیه. خب میگیم آقا چه فرقی وجود داره؟ میگه دو تا خبر ظاهرشون با یک دیگر تنافی داره. خب یا هر دو نیاز به تعویل دارد این قسم اول، یا یکی غیر معین نیاز به تعویل داره این قسم دوم. قسم سوم، اگر قاعده جمع در اولی جاریه در این قسم سوم هم باید جاری باشه، اگر قاعده جمع در اولی جاری نیست در اینجا هم نباید جاری باشه. شما در قسم اول به چه دلیل میگید قاعده جمع جریان نداره. میگید آقا مخالفون للدلیل و نص و الاجماع. در قسم سوم هم همینطوره. شما بعدن که ما کلام آخوند رو حالا یا در حاشیه رسائل یا در کفایه تحقیق آخوند رو میخواییم مطرح بکنیم، این تفصیلی که مرحوم شیخ در رسائل آمده بیان کرده اصلا آخوند متعرضش نمیشه. خب این باید برای شما یه علامت سوال باشه. یک چنین تفصیلی که شیخ فرمود تحقیق این است که خبرینی که به حسب ظاهر با هم تنافی دارن سه جوره، سه قسمه. یک قسم اونیست که هر دو نیاز به تأویل داره. قسم دوم اونی که احدهمای معین که همون نص و ظاهر باشه. قسم سوم اونی که احدهمای غیر معین. و احدهمای غیر معین هم باز دو قسم کرد. ما نه در کفایه نه در حاشیه رسائل از این تفصیل مرحوم شیخ انصاری اثری نمیبینیم. یعنی آخوند اصلا متعرض هم نشده، پیداست قبول نداره این رو. حالا با قطع نظر از این شاهد، ما خودمون از نظر روش علما، همونی که خود شیخ فرمود من زمن صحابه الى زمان ناهازا، ما وقتی به علما مراجعه کنیم آیا بین اون جایی که هر دو نیاز به تأویل داره و بین اون جایی که یکی غیر معین نیاز به تأویل داره فرق میگذارن؟ نه خیر، در هر دو مراجعه میکنن به اخبار علاجیه. میگن اگر دو تا خبر تعارض پیدا کرد و تنافی پیدا کرد، هیچ کدام بر دیگری هم مزیت نداره، برید سراغ اخبار علاجیه. البته شیخ دو تا مطلب داره، اینو عرض بکنیم. دیروز که کلام شیخ و قول شیخ رو بیان کردیم، شیخ فرمود که ما اگر قائل بشیم در قسم اول قاعده جمع جریان نداره، جریان داره، اما اینجا میگیم قاعده جمع جریان نداره. فرمود در اینجا ما نمیتونیم بگیم قاعده جمع جریان داره. چرا؟ فرمود برای اینکه اگر قاعده جمع رو جاری بکنیم لا محصل للجمع ولی تعبد به صدوره ما ما اجماله ما. و اگر هر دو نیاز به تأویل داشته باشه مجمل میشه. و بعد آمد یک معینی ذکر کرد. ببینید در عبارت شیخ این بود وقد عرفت ان هازا هو الاقوى. هازا هو الاقوى یعنی ما در این قسم سوم، این که الان محل بحث ماست، بگیم قاعده جمع جریان ندارد. اگر بخواد قاعده جمع جریان پیدا کند چی میشه؟ باید متعبد به صدور هر دو بشیم و چون هر دو نیاز به تأویل داره و قرینه‌ای نداره، باید بگیم هر دو میشن مجمل و یرجع الی الاصل الموافق لاحدهما. خب بعد شیخ فرمود این نظریه ما یه معید داره یه مبعد داره، و بعد میاد مبعدش هم رد میکنه، در نتیجه بر این نظریه تثبیت میشه خود مرحوم شیخ. معیدش چیه؟ میگه معیدش این است که از ظاهر من العرف دخول هذا القسم فی الاخبار العلاجیه. خب همینجا مرحوم شیخ اشکال میکنیم در دخول در اخبار علاجیه بین این قسم سوم و قسم اول چه فرقی وجود داره؟
داشته باشه.
در ماده اجتماع تعارض دارن. خیلی شما نه زیر فرمود اون مطلب شیخی مطلب دیگریه. الان خوب دقت کنید زیر فرمایید. الان میگیم آقا بین اونجایی که دو تا خبر تعارض دارن عرض میشود که هیچ کدام هم بر دیگری مزیتی ندارن، فقط باید احدهما رو تحویل ببرید همین اندازه. و اونجایی که دو تا خبر باید هر دو رو تحویل ببرید. ما عرضمون اینه، شما مرحومشه چرا میاد میگید که آقا این قسم اونجایی که احد و هما نیاز به تأویل دارد داخل در اخبار الهی است؟ غیر معین. بله چرا؟ اگر این داخل در اخبار الهی است، اون هم در اخبار، اونجا هم خبرانه. اخبار الهی میگه خبران مختلفان یا خبران متعارضان، اونجا هم اخبار مختلفان و متعارضانه. نه زمن. نه اونجا میگید اون تفسیر رو رد میکنه.
نه اخبار الهی دو مصداق داره. یک مصداق شبایونه لا بحث دلیل عدل تمر و عدلت من اخصو. یک مصداق شه مصداق دوم اونجا رابطه آمخات
ملخواه دو شما
در مورد اجتماع.
میدونم سوال اینه، اونجایی که نیاز به هر دو تحویل داره شیخ داخل در اخبار الهیه میدونه یا نه؟ بله؟ آقا اصلا فرض بذارید که بینشون تباینه. اگر رابطه این تباین باشه شیخ داخل در اخبار الهیه میدونه یا نه؟ بله؟ اینجا که میگه از ظاهر من العرف دخول هازل قسم، هازل قسم این قسم سالس، اونجا که تحویل عهد ماست. من میگم اونجا که هر دو تحویل میخواد، این که پس میگه هازل قسم. دقت کن، حالا دقت کن عرض ما رو. نه خیر، میگه دخول و هازل قسم، این قسم اول داخل نیست.
دوست دارم اینکه من قبول داره که در قسمت داخل میرسن در اخبار الهی.
پس فرق چی شد بین این قسم و قسم اول؟ شیخ داره فرق میگذاره. شما ببینید شیخ در اول بحث میگه که فظاهر ان الدلیل المقدم، یعنی دلیل جمع در قسم اول، و هو ترجیح و تعبد به صدور علا اصالت ظهور غیر و جار نونا. خب همین اشکال ما همینه، چرا اینجا میگه این قسم در اخبار الهی در حالی که خیلی حالا اجازه فرمایید شما اجازه بفرمایید عرض میکنم که ببینید ما حالا داریم حرف سید رو تحکیم میکنیم. به نظر ما حرف سید درسته. ببینید بین قسم اول و قسم سوم هیچ فرقی نیست. اگر قاعده جمع در قسم اول جاریه، در قسم سوم باید جاری باشه. اگر در قسم اول جاری نیست، در قسم سوم نباید جاری باشه. این یک. اگر اخبار الهیه در قسم اول جاریه، در قسم سوم باید جاری باشه. و ظاهرم همینه، ظاهرم این است که اخبار الهیه در هر دو جاریه، یعنی هم در اونجایی که هر دو نیاز به تعویل داره، هم در اینجایی که احد و همای غیر معین نیاز به تعویل داره. این عبارت مرحوم شیخ که میگه از ظاهر من الارض دخول هذا القسم فی الاخبار العراجیه، داره در مقام فرق بین این قسم سوم و قسم اوله. یعنی وقتی ما مراجعه میکنیم به عرف، عرف میگه اینجایی که عهد و همای غیر معین نیاز به تعویل داره، این داخل در اخبار علاجیه است. اما اونجایی که هر دو نیاز به تعویل داره، درسته در اون عبارت قبلیش کلمه نص داره، مراد از نص هم همین میگه مخالفون للدلیل و نص و الاجماع، ولی این عبارت اینجا انحصار رو میفهمونه، یه تقریبا یک حالا عدولی از او هست. علایان این حالا اگر شیخ نظرش این هر دو داخل در اخبار علاجی است، خب بحثی نداریم با شیخ، فقط این عبارت ظهور در انحصار داره، باید بگیم عبارت باید مقداری بهتر از این میبود. ولی بحث و تحقیقی که داریم میکنیم همینه، میگیم قول سید تمام اینجا ابدا.
با قول سوم که
شهیده برای
چیه؟
قول سوم؟
قول سوم این
بود،
گفتیم در ماده اجتماع، در همین جایی که اخلی کلمالا
که کنیم بساقه من اونقدر مفصل رو میفرمایی؟ تفصیل که خودتونم گفتیم که 60 دفعه بعد شیخ رد کرده. خب ولی اینجا میگه وقد عرفت ان هازا هو الاقوى، یعنی این که ما در این قسم سوم بیم قاعده جمع رو جاری نکنیم، ببرمش تو اخبار علاجیه.
اخبار علاجیه
بخون اینجا بحث ماده اجتماعی نا نیست. در اینجا ببینید یه مثالش ماده اجتماعی، اگر نیاز به تعویل احد و همای غیر معین داره، اینجا باید ببرمش تو اخبار علاجیه. منتها در ماده در عام خاص من وجه در ماده اجتماع تعارضه، در اون مثال دیگه ثمن العذر تباین کلی داره. بس در این است که اگر دو تا روایت یا مثلا اقتصل للجمعه ینبغی غسل الجمعه، خب اینجا نیاز به تعبیر هر دو داره، یکی عام خاص من وجه هم نیست که. خیلی خوب اینجا میگه برمش تو ماده دو چی؟ توی اخبار علاجیه. اون قصه خوب در تفصیله. فرق این دوتا
چیه؟
فرق این دوتا است که سید تفصیل نمیده. سید در همه اینها میگه یا قاعده جمع در هیچ کدوم جاری نیست، بره تو اخبار علاجیه، یا قاعده جمع در هر دو جاریه، کاری به اخبار علاجیه نداشته باشی. تفصیل بین عام و خاص من وجه و غیر عام و خاص من وجه سید نمیده، اصلا رد کرد سید این رو. میدونم سید اشکال سید رو ما قبول نکردیم، اشکال سید، ولی حالا اجازه بفرمایید ببینید الان همه دعواها، حالا این بحث هم خوبه، چون به شما عرض کنم این بحث اصلا مهمیه، یعنی در فقه زیاد مورد ابتلاه. آیا خوب صورت مسئله رو در ذهن شریفتون بیاری؟ آیا بین دو روایت متعارضی که هر دو نیاز به تعویل داره، یا دو روایت متعارضی که یکی غیر معین نیاز به تعویل داره، فرق وجود داره یا نه؟ بحث در اینه. ببینید از عبارات مرحوم شیخ به خوبی استفاده می شود که شیخ فرق رو قائله. یعنی اگر در قسم اول قاعده جمع رو جاری بداند، اما میگه در اینجا مسلم قاعده جمع جاری نیست. خب مرحوم سید در قول پنجم که میرسه میگه یا در هر دو بگیم قاعده جمع جاریه، یا در هیچ کدوم. به نظر ما حق همینه. چرا؟ چه فرقی میکنه شما بگید یکی نیاز به تعویل داره یا دوتا. اگر قاعده جمع جاریه در هر دو جاری باشه، یعنی در هر دو ما تعبد به صدور هر دو داشته باشیم. اگر قاعده جمع جاری نیست، هر دو رو باید بریم تو اخبار علاجیه، هر دو رو بریم تو اخبار علاجیه. به عبارت اخرى اشکالی که به شیخ داریم اینه، گویا شیخ در دخول این قسم در اخبار علاجیه میگه هیچ تردیدی نیست، ولو در قسم اول در دخولش در اخبار علاجیه یه تردید و مایی باشه، از مجموعه عبارت استفاده میشه. اتفاقا حالا شما یه خود دقت کنید و به حالا ببینید اینو دیگه خودتون حالا عرض مرحبا های غلام انتظار. شما حالا خوشبختانه این بحث رو دارید تدریس میکنید رسائل، ما خوشحالم هستیم، ولی باز عبارات دقت کنید. شیخ بالاخره عرض میکنم که عبارات بسیار متقنه، نمیخوام بگم حالا در اینجا تسامحی چیزی شده. ببینید اولا عرض کردم در لابلای مطلب آخون چرا متعرض این تفصیل اصلا نشده. حالا قول آخون در حاشیه رسائل هم اشاره میکنیم و قول آخون در خود کفایه رو، ولی وقتی شما به کفایه میرسید اصلا آخون متعرض این تفصیل نمیشه. تو حاشیه رسائل هم به نظرم حتی نمید اشکالی هم بکنه بر این تفصیل، ولی متعرض هم نمیشه. چرا؟ چون خب واقعش این تفصیل اصلا مجالی براش نیست. ما یا قاعده جمع رو قبول داریم یا نداریم. اگر قبول نداریم لا فرق بین القسم الاول و الثالث، هم قسم اول هم قسم ثالث میریم سراغ اخبار علاجیه. اگر قاعده جمع قبول داریم میگیم از جمع و مهم و امکن، بازم فرقی نیست بین اونجایی که هر دو نیاز به تعویل داره و اونجایی که یکیش نیاز به تعویل داره، فرقی نمی کنه. خب ولی ما میگیم مستفاد، این رو خوب دقت کنید، بعدا میدید عبارات رسائل دقت کنید ببینید عرض ما در میاد یا نه. مستفاد از کلام شیخ اینه، سیدم همین رو فهمیده، که اگر در دخول قسم اول در اخبار علاجیه تردید مختصری هم وجود داشته باشه، اما در دخول این قسم ثالث در اخبار علاجیه عرفاً هیچ تردیدی نیست. و ما اشکالمون اینه، به شیخ عرض میکنیم اگر عرف ملاکه، عرف هر دو رو، عرف یا میگید خبران مختلفان، این مختلفان چون موضوع اخبار علاجیه، اگر در نزد شما دو خبر مختلف بیاد، خب این دو خبر مختلف عمه از این است که هر دو نیازه به تعویل داشته باشه یا یکیش نیازه به تعویل داشته باشه. اینم قول عرض میکنم پنجم که مرحوم سید بیان کرد. یه قول ششم رو هم عرض بکنیم که میفرماید از بعضی از مشایخ ما این قول ششم نقل شده و اون این است که در عام و خاص من وجه بیایم تفصیل بدیم. بینما اذا کانا متناقضین به نفی و اثبات، اکرم العلماء و لا تکرم الفساق. یکیش اثبات یکیش نفیه، نسبت هم عام و خاص من وجهه. اینجا لا یجمع، در جایی که بحث تناقضه لا یجمع. و بینما اذا کانا متضادین و یجمع، اما اگر بینشون نسبت تضاد باشه یجمع. مثال ان ظاهرت اعتق رقبتا ان ظاهرت اکرم مؤمنا. یکی میگه اگه ظهار کردی رقبه آزاد کن، یکی میگه اگه ظهار کردی مؤمن رو اکرام بکن. بین عتق رقبه و اکرام مؤمن عام و خاص من وجهه، اما تضاد بین اینها. مال علم به وحدت تکلیف فن نسبتو بینهما عموم من وجه، لان عتق الرقبه اعم من ان یکون بالمؤمن والکافره و اکرام المؤمن اعم من ان یکون. خب اکرام مؤمنش هم یه راهش هست که بیاییم روی مؤمنی که عبد آزادش کنیم به عتق رقبت عبد مؤمن او غیره ولا تعارض بینهما. خب اینجا از مواردی است که بید در عام خاص من وجه ما این مثالشو در همین اواخر در کتاب الحج هم پیدا کردیم. در عام خاص من وجه گاهی تعارض در ماده اجتماع، گاهی تعارض در ماده افتراقه، یعنی در ماده اجتماع تعارض نیست، در ماده افتراق تعارضه. اینجا هم همینطوره. لا تعارضه استیحاش کردید همین الان مثالش اینجا هست، در حج هم عرض میکنم. ببینید اینجا در ماده اجتماع تعارض نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر بره یک مؤمنی را آزاد بکند، هم عتق رقبه کرده هم اکرام مؤمن کرده، اشکالی نداره. اما اگر یک کافری رو آزاد کرد، خب اینجا گفته انظاهرت عتق رقبتن، رقبه آزاد کرده اما اکرم مؤمنن نکرده. اگر بره یه مؤمنی رو اکرام بکند به غیر العتق، اکرام مؤمن کرده اما عتق رقبه نکرده. اینجا سید میفرماید بله تعارض به اعتبار مادت افتراق. ما در مثال در مسئله حج در این کسی که عرض میشود که ماشیان میرود حج، راحله ندارد، خب بعد از اینکه میگیم راحله جزء استطاعته، یه کسی که حالا راحله دارد قدرت بر مشی هم داره، اینجا تعارضی وجود نداره. دو تا ماده افتراق میمونه، یکی کسی راحله دارد قدرت بر مشی ندارد، یکی قدرت بر مشی دارد راحله ندارد. اونجا هر سری اخبار در این موارد مسئله تعارض مطرح میکنه و شاید حالا این وقتی برای آقایونم بگیم آقا در عام و خاص من وجه، تو ذهنشون است که بدیهی این است که در عام و خاص من وجه فقط در ماده اجتماع تعارض بکنن. نه، در عام و خاص من وجه گاهی در ماده اجتماع تعارضه که غالبا همینطوره، یعنی 95% همینه. اما قد یتفق التعارض در دو تا ماده افتراق، مثل همین مثالی که عرض کردیم. حالا مرحوم سید میگه این یک قولی هم هست که در اینجا اگر عام و خاص من وجه متناقضان باشند، ارشد لا یجمع، اگر متضادان باشند یجمع. آیا این نظر درسته یا نه؟ خود مرحوم سید اشکال میکنه، میفرماد انه لیس هذا تفصیلا فی مقامنا لأن المثال الثانی من قبیل المطلق والمقید فی موردین اعتق رقبه مطلقون من حیث الکفر والایمان، اکرم مؤمنن مطلقون من حیث العتق و غیره، فیقید اطلاق و کل منهما به قید الاخر و لیس الوجه فی ذالک وصف التضاد. اینجا مرحوم سید میفرماید در این مثالی که شما زدید اصلا مسئله متضادان نیست، اینا هر کدامشون از یک جهت مطلقن از یک جهت مقید، اطلاق هر کدام با تقیید دیگری تقیید میخوره. اصلا اینجور نیست که ما بیایم در اینجا مثلا تعارض مطرح کنیم، در حقیقت این مثال از تعارض خارجه، بحثش میره در بحث مطلق و مقید. در مطلق و مقید هم که عرف بیاد مطلق رو حمله بر مقید میکنه. این عرض میشود که اشکال و این اشکال هم وارده. پس ببینید تا اینجا قولی که خونده شد این است که آقا طابق النعل بالنعل، این قول تحقیق همین قولیست که سید اختیار کرد. حالا مرحوم آخون اول حاشیه رسائل آقایون ببینید، عرض میکنم که حاشیه رسائل صفحه 435 اونجا آخون تحقیقی داره، بعد که حاشیه رسائل رو دیدید عبارت کفایه رو ببینید. ببینید آخوند بالاخره در اینجا چی گفته و ما در نهایت حالا ولو قاعده جمع رو ادلهش رو ذکر کردیم رد کردیم. مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه ایشون در این سیری کامل در اصول میگن شیخ یک جا قاعده جمع رو قبول کرده. کجا قبول کرده آقای غلام اعتبار؟ مرحوم والد ما رضوان الله علیه این فران شیخ قاعده جمع را در یک جا قبول کرده. نه خیر، قاعده جمع رو. احسنتم. ببینید ایشون میفرمند شما وقتی در عبارات رسائل دقت کنید شیخ قاعده جمع رو در مقطوعه صدور قبول کرده ولذا میاد در مقطوعه صدور میگه که ما باید قطع به صدور را قرینه بر تصرف قرار بدیم. لذا قاعده جمع رو در اونجا قبول کرده و بعد ایشون میفرمایند که مثالی که شیخ میزنه تعارض بین الآیتین. ایشون میفرمایند که ما اصلا تعارض بین الآیتین نداریم. حالا خواستید فرمایش ایشون رو هم ببینید در جلد 16 سیری کامل در علم و اصول صفحه 159 ما هم کلام